میگن اینجا خبری شده. اینم جای تعجبه. من فکر کنم باید یه فرهنگسازی اساسی بشه.
درسته.
من اینجوری با آبرو مردم بازی نکنم واقعا.
بسیار هم عالی، ممنون و متشکرم.
این برنامه واقعا برنامه عالی. خیلی تشکر میکنم برنامه‌تون. اگر این مدتش مثلا به جای نیم ساعت بکنید یه ساعت خیلی عالی تره.
ممنون و متشکرم.
برای این مدارس من فکر می‌کنم یک هفته کامل شما برنامه می‌ذارید برای مدارس.
دیگه ببین از یه جایش باید یه نتیجه‌ای بده دیگه. خب بعدش هم خب وزیر آموزش پرورش اعلام کردن با وجود همه برنامه‌ریزی‌هایی که ما در طول این مدت کردیم کلا مدرسه رفته دل بخواهیه و دیگه تمامه، حرف تمامه.
من خودم دو تا بچه دارم هنری، حالا مرتبطم نیم رو با موضوع برنامه. دو تا بچه دارم الان موندم خودم، واقعا این بچه باید بره مدرسه، نباید بره مدرسه.
نه دیگه دل بخواهیه دیگه. الان سه ماه میگن که 15 شهریور بازگشایی میشه، 15 شهریور بازگشایی میشه، نگو اون دل بخواهیه بازگشایی میشه.
نه اصلا یه چیز دیگه، من رفتم دیروز مدرسه جفت بچه‌ام رفتم بهش میگم آقا این برنامه شادی رو که گذاشتن چرا چیزی، میگه هنوز دانلود هنوز به روز رسانی نشده.
درست. ممنونم، حالا ان شاءالله پیگیری میکنیم تو برنامه‌های بعدی. حسین جانم
خیلی اسمایی هم میذارم روی این اپلیکیشن ها، مثلا اپلیکیشن شاد یا سهام عدالت، اینا فکر کنم اسمشون رو به خاطر خنده میذارن. سهام عدالت مثلا میذارن، سهام ناعدالت. این هم برنامه شاد هم که واقعا خیلی خنده داره که برنامه شاده
دیگه. آزادراه تهران شمال هم به خود شمال نمیرسه تا یه جا. ممنون و متشکرم ازت، سپاسگزارم، باهات خدافظی میکنم.
نگران آینده‌ای، دلشوره داری تو هر حالتی، نمیدونی چه خوبه چی بد، نمیدونی چی کار باید کرد. مسیرت از سنگ پر میشه، دلت یه وقتای دل خور میشه از اینون، اما بدون که هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی. نگران نباش، به خطای مستقیم مسیره خیره شو و هیچ وقت مسیره پشت سر نشو. تو خاطره نرو، مثل باد از کنارا دمارت شو، به تو پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو. فقط تو خلوت بگو با خودت همش بگو، بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم. تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن، سر راه توی صد بشن با تم. هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. آیندتی دلشوره داری تو هر حالتی، اگه یه وقتایی ترسیدی، اگه جواب خوبی رو بدی دیدی، بدون برگشتن برق نستی که دنیا همیشه تنگ و کوچیکه، یه روزی رو برو میشی آرزو. به حتی مستقیم مسیره خیره شو و هیچ وقت اسیره پشت سر نشو. تو خاطره نرو، مثل باد از کنارا دمارت شو، بذار پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو. فقط تو خلوت بگو با خودت همش بگو، بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم. تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن، سر راه توی صد بشن با تم. هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی. نگران نباش، هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی. نگران نباش، نگران نباش.
در ساعت 36 دقیقه بامداد پنج شنبه شما برنامه زنده تهران 24 رو از رادیو تهران میشنوید با سامانه پیامکی 30094. برای دوستانی میگم که با این برنامه آشنا نیستند، تهران 24 اختصاص داره به بازپخش قسمت‌هایی از برنامه‌هایی که روزهای گذشته از رادیو تهران پخش شده. از میان برنامه‌هایی مثل پارک شهر، تهران من، تهران تو، از رادیو تهران بپرسید، تهران ورزشی، برنامه سعادت آباد، برنامه پشت صحنه، صحنه و دیگر برنامه‌ها ما قسمت‌هایی رو انتخاب می‌کنیم و به شما تقدیم می‌شه. امیدوارم که مفید باشه براتون و در کنار مفید بودن سرگرمتونم بکنه. یه برنامه مثل مسابقه 021 که هم به آگاهی و اطلاعات شما اضافه میکنه و هم سرگرمتون میکنه. خانم قمر بیشهری از بوشه همراه ما هستن. آقای خانم اسدی از چیتگر با شماره 912-97-06، همینطور آقای یوسف با شماره 937-3002، دوست نازنینی با شماره 913-92-50 و خانم فرزانه فتح اللهی از تجریش که مثل همیشه به ما لطف دارن. امیدوارم که شما همیشه سلامت باشید و پر از آرامش و انرژی مثبت و حال خوب. آقا مهدی طالبی از نسیم شهر در کنار ما هستن. خانم لیلا بابایی میمندی که گفتن هنوز دوره نقاهتشون رو بعد از اون بیماری کووید 19 دارن سپری میکنن در بیمارستانی در شیراز. امیدوارم که حال شما و همه بیماران، به ویژه بیمارانی که با کووید 19 با کرونا درگیر هستن، هرچه زودتر بهبود پیدا بکنه. آقای ناصر نازنین، آقا صادق و آقا محمد جواد آب پیکران هم از سراح امین حضور تهران منطقه 12 به ما پیام دادن. درود بر شما، بسیار خوش آمدید. و بانوی 65 ساله از تجریش با شماره 939-78-94 از برنامه و آرامش و انرژی مثبتی که از این برنامه دریافت میکنن قدردانی کردن. خیلی متشکرم. خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه امشب تهران 24 با این نکته که حتما مدرد ولی فرصت باز هم پیام‌های شما رو خواهم خوند. بخشی که انتخاب کردیم از برنامه تهران من انتخاب شده با اجرای همکارم خانم آوید بزرگی. با هم گوش می‌کنیم.
خب خیلی ممنونیم که تهران من رو دنبال میکنید از رادیو تهران. توی این هفته هر روز راجب سواد حرف زدیم، ولی راجب بخش‌های مختلف سواد، از سواد علمی گفتیم، از سواد ارتباطی گفتیم، از سواد مالی گفتیم و امروز هم درباره سواد ارتباطی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. اما همونطور که اول برنامه هم بهتون گفتم، سواد رسانه‌ای ببخشید در واقع به این معنا هستش که فرد بدونه که چه رسانه‌ای معتبر هست و کدام نامعتبر. میدونم گاهی برخی از ما ممکنه دچار این سوال و دغدغه بشیم که خب حالا ما دلمون میخواد اینا رو از هم تشخیص بدیم، ولی چطور میشه اینها رو تشخیص داد و چطوری باید در فضای مجازی درست عمل کرد و راه خطا نرفت؟ این سوال رو از جناب آقای دکتر اکبر نصراللهی خواهم پرسید، رئیس محترم دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه و نویسنده کتاب واقعیت‌های پوشش خبری. جناب آقای دکتر نصراللهی سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم بزرگی، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه خوب تهران من.
خیلی متشکرم آقای دکتر نصرالله. خیلی خوب، حرف این میشه که ما باید خبرها رو از منابع معتبر و موثق دریافت بکنیم و حالا در صفحه های مجازی به خصوص، چون حالا تکلیف مثلا رادیو و تلویزیون در کشور ما مشخصه دیگه، ما فکر میکنیم خب چیزی رو که داریم میشنویم چیز درستی هست، مثلا اگه خبر علمی به ما میدن حتما خبری که از یک فیلترهای گذشته و تایید شده، اما وقتی در فضای مجازی با خیلی خبرها مواجه میشیم واقعا نمیدونیم کدوم درسته کدوم نادرست. این که اینقدر به ما میگن که باید سواد رسانه‌ای داشته باشید و خبر معتبر و موثق و از غیر اون تشخیص بدید، راهش چی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میکنم یه تصحیح بکنم، اسم کتاب من راهنمای پوشش خبریه.
بله.
نه واقعیت.
بله. من عذرخواهی میکنم دوستان اینجوری به من گفتن،
خواهش میکنم. ببینید، به هر صورت این روزا تشخیص خبر درست از نادرست، خبر جعلی از غیر جعلی، کار بسیار سختی هستش. دلیده. کار بسیار مشکلی هستش و این مقدور و ممکن نیست مگر اینکه مخاطبان و کاربران در فضای مجازی به سواد رسانی بالا دست پیدا بکنن و بتونن اصطلاحاً برخورد فعالانه با پیام‌های دریافتی داشته باشن. یعنی که پیامی که دریافت میکنن رو این قدرت رو داشته باشن، این تخصص رو داشته باشن، این علم رو داشته باشن که بتوانن اصطلاحاً خبرها رو راستی آزمایی کنن. به مفهومی نیستش که خودشون برن خبرها رو چک بکنن، ولی میتونن انطباق بدن با عقل سلیم خودشون، با منابع معتبری که وجود داره، با شخصیت‌های در واقع متخصص تو اون زمینه و با گروه‌های مرجع. بنابراین وقتی ما میگیم سواد رسانه، یعنی افراد این حوصله، این صبر، این بینش، این علم و این باور رو داشته باشن که هر پیامی رو، هر ویدیویی رو، هر ویسی رو از فضای مجازی یا جاهای دیگه دریافت کنن به راحتی باور نکنن. و حتی به نظر من تو این شرایط آشفته و آلودگی اطلاعات، اصل و فرض رو بر این بذارن که اون اطلاعات و اخبار ممکنه غلط باشه و پشتش یک انگیزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی باشد، مگر اینکه خلاف ثابت بشه. چون واقعا دنیای فضای مجازی با همه دستاوردهایی که برای مردم داشته و کارو تسهیل کرده و خدمات بی‌نظیر و گسترده‌ای رو که فراهم کرده، به همین اندازه و نسبت خطراتی رو برای به ویژه افرادی که غیر فعالانه و منفعلانه در واقع با فضای مجازی مواجه میشن بر عهده داره. من فکر میکنم که خوشنامی اون صفحه یا اون کانال یا اون گروهی که افراد و کاربران در عضو هستن، این خودش خیلی مهمه. یعنی یکی از راه‌های تشخیص اعتبار یک مثلا خبر این که در کدوم کانال، در کدوم پیج به اشتراک گذاشته شده. نکته بعدی عملکرد گذشته است. به هر صورت این روزا برخی از کانال‌ها، برخی از صفحات فضای مجازی و برخی از گروه‌ها به گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات زرد معروف هستند و خیلی ناشناخته هم نیستن. شما اگر در واقع با مختصر پرسجو و سرچ کردن میشه متوجه شد که این گروه و کانال و صفحه زرده و چیزهایی رو منتشر میکنه، خیلی مستند نیست، معتبر نیست و فقط میخواد هر کاری بکنه و هر بهایی که دیده بشه.
درسته.
خب این یکی از راه ها هستش. بس مراجعه به عمل کرده گذشته، تایید نخبگان برسونه در حوزه های مختلف هنری، ورزشی، علمی، دانشگاهی هستن افرادی که میشه از اونا پرسید که این کانال، این صفحه و این گروه چقدر اعتبار داره، یا چقدر از نخبگان و افراد در واقع موثق عضو یا دنبال کننده اون صفحه هستن. خب هر چقدر این کانال از این دنبال کننده ها و فالوورها و اعضا برخوردار باشه، میشه به ما این اطمینان نسبی بده که این کانال و صفحه هرچی
چیزی اشتراک نمیذاره
و دقت میکنه.
بسیار
میزان مخاطب سرکار
کنم بزرگ. آقا یه دکتر نسل ای جسارتن، چون میده 30 ثانیه فرصت داریم، میخوام مدیریت بفرمایید خود حضرت عالی که لب مطلب کامل گفته.
بسیار خوب. میزان مخاطب قدرت توضیح داره که وقت نیست، تعدد گفتمانی و دیدگاه های مختلف که در اون صفحه مطرح میشه، استناد به اسناد و مدارک معتبر و به اصطلاح منابع معتبری که اون صفحات و کانال‌ها و ظرفیت‌های فضای مجازی استناد بهش می‌کنن، می‌تونه به ما کمک کنه تا به این جنبندگی برسیم که آیا اون صفحه و یا اون کانال و گروه خبرهای موثق رو به اشتراک می‌ذاره یا به ما اشتراک نمی‌ذاره.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از حضرت عالی، رئیس محترم دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه و نویسنده کتاب راهنمای پوشش خبری، جناب آقای دکتر اکبر نصراللهی. با شما خداحافظی می‌کنم.
در کنار شما هستیم از رادیو تهران با برنامه زنده تهران 24 همچنان. سامانه پیامکی ما هم 3094. آقای میثم بالابر کنار ما هستن، با کلی لطف نسبت به ما داشتن، خیلی متشکرم، امیدوارم همیشه سلامت باشید. همینطور آقای ابراهیم مجنونی از باقرآباد غرچک و آقای امید سهیلی از شهریار که همراه ما هستن. دیگر عزیزانی که به ما پیام دادن، آقای رامتین تاج و خانم لیلا تهرانی است که خانوادگی معمولاً برنامه رو گوش میکنن. امشب در پیامی نوشتن که این برگ‌های زرد به خاطر پاییز نیست که از شاخه میفتند، قرار است تو از این کوچه بگذری و آنها پیشی میگیرند از یکدیگر برای فرش کردن مسیرت. سپاس از لطف شما و این متن بسیار زیبای پاییزی که چیزی هم نمونده ما وارد بشیم به این فصل زیبای هزار رنگ. امیدواریم فصل بهتری از تابستان برای هممون باشه، با خبرهای خوب و اتفاقات خوشایند. یه خورده از این خبرهای تلخ کرونایی و گرانی ها فاصله بگیریم. امیدوارم. خانم پارمیدا با شماره 901-97-81 یه پیام بسیار مهرامیز نوشتن، منتها متاسفانه به مقصد اشتباه ارسال شده. آرمان غفاریان عزیزم الان تو این برنامه نیست، ولی هر جا هست امیدوارم که در سلامت کامل باشه. نمیدونم امشب میاد؟ بله، امشب خوشبختانه آرمان عزیزم برای اجرای برنامه بیدار باش تهران با شما خواهد بود، خدا رو شکر. خانم شبنم از قیتریه با متن زیبا مثل همیشه ما رو مورد لطف و مهربانی خودشون قرار دادن و نوشتن: فقط حکایت نویس مباش، چنان باش که حکایت ها از تو و مهر و نیکیت بنویسند. درود بر شما و شب شما هم ستاره باران و رویایی. مثل همیشه به ما کلی لطف داشتید، سپاسگزارم که شنونده برنامه هستید. شبای شهریوری که عطر پاییز در آن به مشام جان میرسه بر شما خوش. پیام زیبای پاییزی از 919-48-92. بسیار سپاسگزار بابت این پیام لطیف پاییزیتون. آقای محمدم از غرچک با ماست با شماره 919-0226. همینطور آقای قاسم عسکری نوشتن که زنبور دارن با عسل طبیعی از دشتک. درود بر شما، امیدوارم که همیشه کسب و کارتون پر رونق باشه. و بریم به سراغ بخش بعدی برنامه امشب تهران 24. کلی پیامک هست و پر از مهر. یه جایی هم پیام‌های انتقادی رو شما ارسال کردید، حق هم دارید. یک سری خبرها رو به حالا به مراتب روزها و هفته‌هایی که سپری می‌کنیم می‌شنویم، می‌خونیم و می‌بینیم اتفاقاتی رو هم همینطور. و طبیعیه که به یک سری خبرها و اتفاقات ما نقد داشته باشیم، شما و ما، و این خوبه که انتقادها رو شفاف می‌نویسید و ارسال می‌کنید به شماره 3094 و ما رو محرم خودتون می‌دونید. برنامه تیک تاک رو آماده پخش کردیم، ویژه آزمون سراسری که به شما تقدیم میشه. دعوت میکنم بشنوید.
زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم، تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه، دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدین باز هم به تیک تاک رادیو تهران. من محمد لطفی با شما همراه هستم مدت تقریبا 15 دقیقه و در این بخش از برنامه با آقای محمد گاپله همراه هستیم، یکی از مشاورین با تجربه کنکور. آقا خیلی خوش اومدین. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب لطفی و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم از شما. آقا من همین اول برنامه سوال بپرسم، برام جذاب بود پرسیدم، البته دروغ نگم دیگه، قبل از برنامه ازتون پرسیدم، گفتم رو آنتن زنده برنامه ازتون بپرسم فامیلیتون به چه معناست گاپله؟
اسم یکی از اقوام آریایی قبل از هخامنشیان هستش.
با یه فرد تاریخی هم هست در برنامه. بله، ما این معرفی کوتاه داشته باشم بریم سراغ برنامه. دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و آریای گرانقدر حواسا جمع باشه، با ما همراه باشین. و آقای گاپله علاوه بر اینکه فامیلیشون برمیگرده به سالهای خیلی دور، خودشون هم 6 سال سابقه مشاوره تحصیلی در زمینه کنکور دارن. یه اتفاق فوق‌العاده‌ای که برایشون وجود داره، ایشون در مدارس برتر تهران مدرس و مشاور بودن. قابل توجه دوستانی که به تجربه یک فرد خیلی علاقه دارن و دوست دارن این فرد با تجربه بهشون کمک بکنه. خودشون رتبه برتر کنکور بودن و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران هم هستن دیگه. خیلی هاتون این شرایط رو دوست دارین براتون اتفاق بیفته، فردی با ما همراهه که این تجربه ها رو داره و قراره باهاش صحبت بکنیم. آقای گاپله، بریم سراغ یه موضوع. اولین یا مهمترین موضوعی که همه بچه‌ها باش در ارتباطن و همه به نوعی ازش رنج میبرن، استرس و استراب. یه جورایی این کنکور 99 که سخت شد، علاوه بر پشت کنکوریایی که نتیجه نمیگیرن و میخوان کنکور 1400 دوباره شرکت بکنن، 12 و حتی 9م، 10م، 11م یه دفعه ترسیدن و استرس گرفتن که آقا قراره چه اتفاق بیفته سال به سال اینجوری بخواد سخت بشه، به ما برسه چی میشه. یه ذره به ما میگین این استرس و استراب اصلا چجوری کنترل میشه؟ اصلا کنترل شدنیه؟ نیازه یه حدیش؟ نیاز نیست؟ یکم در مورد این موضوع با شما صحبت کنیم چون تجربه بالایی دارید.
در خدمت هستم. با یه خاطره شروع میکنم. دانش آموزی داشتم به اسم کسرا کوچفیده. کسرا خیلی درس میخوند، خیلی آماده بود، ولی خب مشکل همیشه مشکل استرسو داشت. با توجه به اینکه خانواده هیئت علمی دانشگاه بهشتی بودن، دایی پزشک بود، همیشه این استرس رو داشت که اگر نشه چی. سال اول کسرا موفق
با اینکه دور و برش میدید افرادی رو که خانواده‌اش موفق شده بودن و تونسته دقیقا بودن مدارج بالای علمی رو و رشته‌های تاپ رو قبول بشن و تموم بکنن و دکتر مملکت بشن، اما خودش به این باور نرسیده بود با اینکه دیده بود دور و برش. درسته؟ چقدر سخت.
خیلی استرس داشت. خب سال اول موفق نشد، سال دوم مراجعه
کرد، یه سال پشت کنکور موند.
بله. و اینکه من رفتم منزله کسرا، اینا دیدم که کسرا خیلی علاقه داره به موسیقی. یه مثال براش زدم که این مثال رو میخوام اینجا هم تکرار کنم. استرس و استراب دانش آموز دقیقاً مثل مضراب یه ساز میمونه. اگه این مضراب خیلی بیش از اندازه ضربه بزنه، صدا گوش خراش میشه، اذیت کننده میشه. ولی اگه این مضراب به اندازه باشه، صدای قشنگی میتونه تولید کنه. اگه این مضراب ضربه ای هم نداشته باشه، استرسی وجود نداشته باشه، در واقع بی صداه، بدون عمل کرده. پس ما باید بدونیم که از استرسمون چطور حرفه ای استفاده کنیم. دانش آموزای عزیز حرفه ای استرس داشته باشن.
چه جالب شد، خودم یه لحظه رفتم تو فکر. پس این که اصلا کامل این استرس حذف بشه بره کنار اشتباهه، درسته؟ باید وجود داشته باشه، خیلی زیاد نشه، اون حدی هم که از کنترلش بکنیم و تو مسیر ببریمش.
دقیقاً. و کسرا سال بعد با اینکه تونست استرسش رو تنظیم بکنه، از استرسش درست استفاده کنه، تونست که پزشکی سراسری دانشگاه سمنان قبول بشه سال 97.
بسیار عالی. و شاید میگی شما میگین همه چیزش درست بود. داره شاموزایی که فکر میکنم مثلا حتما باید برن فلان کلاس تا موفق بشن، حتما باید فلان کتابو بگیرن تا موفق بشن، میگین آقا این داره شاموز همه چیزش درست بود، استرسش سال اول کار دستش داد و سال دوم تونست موفق بشه با کنترل اون. چقدر سخت میشه پس کنکوری که باید به همه جوانه فکر کنیم، درسته؟
دقیقاً. الان کنکور حرفه‌ای هاست. من یه مثلثی دارم، مثلث حرفه‌ای ها، سه ضلع مثلث دانش آموز، اولیا و مشاورن. اگر این سه ضلع حرفه‌ای بتونن با هم دیگه کار کنن، میتونن به نتیجه مطلوب قطعا برسن.
یعنی یه کار تیمی باشه دیگه. گفتین که اولیا، دانش آموز و مشاور، این سه نفر خیلی تو سال کنکور تأثیر گذارن، درسته؟
دقیقاً.
در مورد استرس و استراب بازم ما پس مونده صحبت کنیم در موردش.
استرس و استراب، خب اگه بخوایم نقش اولیا، دانش آموز و مشاور رو به تفکیک بررسی بکنیم، اولیا دقیقاً ادامه همون مثال ساز رو براتون بزنم، دقیقاً نقش کسی رو داره که داره اون ساز رو کوک میکنه. ممکنه هوا گرم بشه، سرد بشه، صدای اون ساز قشنگ نباشه. به این معنا نیست که اون ساز نمیتونه صدای زیبایی تولید کنه. اگه اولیا بتونن که اون آرامش رو به اون دانش آموز هدیه کنن، میتونن باعث موفقیتش بشن، میتونن دوباره صدای زیبا رو بشنون.
پس نقش اولیا در مورد استرس دانش آموزا این میشه که آرامش برای دانش آموز ایجاد بکنن، نه بخوان حالا مواردی رو هم به موارد استرس و استراب کنکور بچه‌ها اضافه بکنن، چون قبول داریم بعضی وقتا این اتفاق میفته.
دقیقاً. زیاد راجع به نتیجه با دانش آموز صحبت نکنن. دانش آموزی داشتم به اسم محمد جلیلی، پدر مادر قول داده بودن که اگر پزشکی قبول بشه براش گوشی میگیرن. صحبت کردم با پدر مادر، پدر مادر یه کار خیلی قشنگ انجام دادن. دقیقاً یک ماه قبل از کنکور محمد یه گوشی هدیه گرفتن براش، پشت گوشی نوشتن که چه رتبه کنکور بشی و چه نشی ما دوستت داریم.
چه قشنگ.
محمد تا اون روز تمام آزمونا رو استرس شرکت میکرد، ولی بعد از اون روز تمام آزمونا 500 تا 1000 رتبه تراز تبدیل.
چه جالب. یعنی اگر فقط پشت اون گوشی می نوشته می شد که اگر رتبه برتر کنکور بشی این گوشی بهت می رسید، چه اتفاقای بعدی می تونست بیفته؟ درسته؟
دقیقا.
یعنی کامل دانش آموزا خیالش راحت کردن که آقا ما حامی کامل تو هستیم. درسته؟
دقیقا.
و چقدر مهم. ببینید اولیای گرانقدری که الان پای برنامه هستن، اولیای دانش آموزای سال نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم پشت کنکوریا، هیچ اشکالی نداره اگه الان جاهایی هم اشتباه انجام دادین کاری رو برای فرزندتون، ولی تو رو خدا حیف 70 80 سال آیندهشه، قراره با این رشته که قبول میشه شغلش، زندگی، شخصیت اجتماعیش، خیلی موارد دیگه ساخته بشه. پس خیلی حواسا جمع باشه و تو این سالها به افرادی که تجربه دارن در این زمینه، مثل آقای محمد گاپله عزیز که 6 سال مشاور تحصیلی هستن، دقت بکنید. بازم مفصل مونده در مورد اولیا گفتین چی کار بکنن، حالا دانش آموز و مشاور.
دانش آموز غالب استرس دانش آموز به خاطر ندونستن مسیر و اون سردرگمیه که اتفاق میفته. دو دسته آدم الان دارن توی کنکور شرکت میکنن. یکی آدمایی که عاقلن. آدم عاقل کسیه که از تجربه خودش درس میگیره، حتما باید خودش تجربه کنه که درس بگیره. یه سری آدمای باهوشن. باهوش منظورم آی کیو نیست، منظورم میزان یادگیری یا استعداد نیست. باهوش یعنی کسی که از تجربه دیگران یاد میگیره، حتما خودش نیاز نیست که تجربه کنه، میتونه از تجربه کسایی که قبلا این مسیر رو رفتن استفاده کنه و به نتیجه مورد نظرش برسه.
چه جالب دارین تفسیرش میکنین، چقدر لذت میبرم از صحبت کردن با شما. میگی یعنی یه نفر باید خودش سرش به سنگ بخوره، خودمونیش، درسته، تا به فهم راه درست چیه. یه نفر نه، باهوشه، میشه بهش بگیم زرنگه.
دقیقاً
زرنگه، از تجربه دیگران هم استفاده میکنه که خودش یه در خدای نکره شکست نخوره. یه بازم داری مدل؟
مدل آدم عاقل. و یه سری هستن که الان تقریبا توی کنکور نداریم، کسایی که حتی از تجربه خودشون هم درس نمیگیرن، که الان خیلی
بله در مورد اینا صحبت نکنیم چون یه وقت بهشون بر بخوره و حواستون رو جمع کنیم. باید جز این دو دسته باشین. چی؟ یکیشون عاقل شد، چیزی که تجربه اگه کسب کرد شکست خورد حتما جبرانش میکنه، و دو باهوش که اصلا شکست نمیخوره، از تجربه دیگران هم استفاده میکنه و از شکستای دیگران پل میسازه واسه موفقیت خودش. خب دیگه چی؟ بریم سراغ یه موضوع دیگه. من یه سوال دیگه بپرسم در مورد استرس و استراب. خیلی با هم صحبت کردن، نقش مشاورم بهمون میگین چیه این وسط؟
نقش مشاور، خیلی ها فکر میکنن که مشاور یعنی کسی که بگه نخواب، فقط درس بخون، تفریح نکن و کلن پیرامون درس، ولی مشاور کسیه که میاد شخصی سازی بر اساس زندگی، استعداد، علاقه و شرایط خانوادگی شما مشخص میکنه چطور درست بخوابی، درست بخونی، درست تفریح کنی، درست آزمون بدی و غیره. یعنی هدفمند در مسیر درست. مثلا من بخوام از تهران برم به قم، هدفم رو میدونم، میتونم از اتوبان تهران قم برم، 2 ساعته برسم، هدف مشخص قمه، ولی میتونم برم مشهد، سمنان، جنوب و بیام به قم برسم، بازم به هدفم رسیدم.
دقیقاً
تو چه بازه زمانی، با چه بازدهی.
پس مسیر یه جورایی مشاور و مسیر، کوتاه‌ترین مسیر به موفقیت رو برای دانش آموز مشخص می‌کنه. درسته؟ میشه من یه سوال بپرسم در مورد همین کوتاه مسیر کوتاه؟
بله.
خیلی از دانش آموزا و خیلی اولیاشون، فقط اینو خیلی کوتاه بهمون جواب بدین. ما ایرانیا کلا اینجوری هستیم به نظرم که دوست داریم تو کوتاه‌ترین زمان موفق بشیم. درسته؟ تو کوتاه در این زمان یه اتفاق خوب برام بیفته. نمونهش بورس، دیگه نمیخوام بهش بپردازم، فقط گفتم این وسط این موضوع هم بگم. میخوام سری موفق بشیم. حالا اگر حق بدیم دانش آموز نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم پشت کنکوری یا اولیاش بالا سرش دارن میبیننش، میخواد سری موفق بشه، آیا راهی هست که تو کوتاه در این زمان ما بتونیم در کنکور به موفقیت برسیم؟
پارامترهای موفقیت در زمان کوتاه، یکی زمانه و یکی انگیزه و باور. خب به تبع وقتی زمان میاد پایین، انگیزه، اون باوره باید بتونه اینو جبران کنه، باور دانش آموز باید بالاتر بره. خیلی از دانش آموزا هستن میان برای جلسه مشاوره، من ازشون میپرسم خب چه رشته‌ای دوست داری، چه دانشگاهی علاقه داری که شرکت کنی، میترسه جواب بده، اطرافو نگاه میکنه، خجالت میکشه، لکنت زبون میگیره، میترسه بگه پزشکی میخوام، دندون میخوام، دارو میخوام، فلان.